دلیلش چیه؟ 3-4 تا دلیل عرض کردیم که اونها تمام نبود. به نظر می آمد مثلا اگر اجماع و اینها رو قبول کنیم، بهترینش همون تقریری بود که از مرحوم میرانی نقل شد که بگیم الخمس بعد المعونه اطلاق داره و به یه میزانی تقیید شده. میدونیم الخمس بعد المعونه کل معونه رو کسر بکنید، الا اینکه مطمئنیم که معونه سنه ازش خارج شده، اینو بنظر میفهمید. اما نه این کار نیست، از کار متسالم فقهیه. بله بله، یعنی متسالم فقهیه، مگر اینکه بگید عرف زمان شارع موضوع زمان شارع رو تعیین میکنه و همون شارع امضا کرده. بله این هم این بحث کلیه دیگه که اگر بله اگه منات عرف باشه مفهوما همینطوره. مشکل میشه که اگر مفهوم عرفی عوض شد، یعنی مرتکز عرفی عوض شد چه کار باید کرد؟ این بحث جدیه. حالا اختصاص به اینجا ده به این، یعنی این نقض به آقایونه دیگه که این امر ثابت نیست که متفاهم عرفی سنه بوده. لاغر اگه باشه در جوامع مختلف و از منه مختلف فرق میکنه. این که یه قاعده کلی بگیم متفاهم عرفی سنه است، این خیلی تمام نیست. عرض کردم اون دیگه اثباتش به کسیست، به عهده کسیست که ادعا میکنه. معمولا خود آقایونم توجه پیدا کردن که این یه امر متعارف مستمر و مربوط به همه جوامع نیست. تو بعضی جوامع مثلا فرض کنید کسانی که روستاهایی که از طریق کشاورزی زندگیشون رو تأمین میکنن، ممکنه بگید بله معونش رو سالانه حساب میکنن، کمان که درآمدشون سالانه است. اما همونجا تاجر معلوم نیست اینجوری باشه، خیلی واضح نیست. عرض کردم داست دیگه، ولی به نظر میاد بیش از اینا همون تسالم فقهی است، همون دلیل اوله. لذا اینا دلیل درست کردن براشه در بین ادلمون. اگه صورت فنی بخوام اون دلیل خوبی است دیگه که الخمس بعد المعونه مطلق المعونه باید کسر بشه. منتها میدونیم مازاد بر معونه سنه قطعا کسر نمیشه، بنابراین نسبت به مازاد تغییرش میکنیم در مواقعی به اطلاق الخمس بعد المعونه تمس. این از بقیه تقریرها به نظر میامد بهتره. منتها خود اینم عرض کردم جای تأمل بود دیگه. خب بگذاریم از این. دو تا دلیل دیگه عرض کردیم اقامه کردن برای اینکه این معونه در اینجا مقصود معونه سنه است، که این دو تا دلیل نقلی است و خواستن استظهار کنن از خود خطابات شارع که مقصود از معونه معونه سنه است. یکی این روایت صحیح علی ابن مهزیار بود که در باب هشتم از ابواب معجب فی الخمس آمد، صحیح پنجم که صحیح طولانی بود، چند بارم خوندیمش. اونجا یه صدری داشت و یک ذیلی، در صدرش حضرت فرمودند که بله فحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی آمی هذا من امر الخمس. بعد قال الله تعالی آیات شریفه رو فرمودن ولم اوجب علی ذلک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول ولم اوجب ذلك علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا ضیعت الا ضیعت سأفسرها لک امرها. این صدر روایت بود که حضرت فرمودند که در امسال واجب نمی کنم خمس رو الا در طلا و نقره که سال برش گذشته، حال علیهم الحول. در ذیل روایت فرمودند اما در مابقی امسال زکات نیست الا در زیعه، که اینم حضرت منو توضیح دادن در ذیل حدیث. در ذیل حدیث نسبت به زیعه اینجوری فرمودن فاما الذی اوجب من الضیاع والغلات فی کل عام فهو نصف السدس ممن کانت زیعته تقوم بمعونته و من کانت زیعته لا تقوم بمعونته فلیس علیه نصف السدس ولا غیر ذلک. به این تقریر، به این بیان ذیل روایت استدلال شده که مقصود از معونه در روایتی که گفته میشه از الخمس بعد المعون معونه سنه است. به چه تقریری؟ گفتن اولا پیداست این ناظره به خمسه، این زکات نیست، چون بعضی اصلا بحثش رو قبلا عرض کردیم، گفتن این ذیل ناظره به خمس اصلا نیست، این حکم زکات رو بیان میکنه به قرینه نصف السدس که در خمس که یک پنجم دیگه نصف السدس نیست. ولی عرض شد که این ظاهر صدر ذیل روایت اینه که این روایت ناظره به خمسه، ناظره به زکات نیست. و حالا حضرت تخفیفی دادن دیگه نسبت به خمس غلات. نه اینکه مثلا این خمس مقصود اینجا زکات باشه. اگه مقصود زکات باشه که اصلا ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه. اگر مقصود ازش خمس شد که قاعدتا هم همینطوره، شاهدش هم اینه که اصحاب ائمه از همین مکاتبه خمس فهمیده بودن، لذا در روایت از حضرت سوال کردن ناظر به همین سوال کردن دیگه. خاطر مبارکتون است که در مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی که قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الهمدانی، ابراهیم ابن محمد الهمدانی به امام جواد نوشتن که به امام هادی اقرعنی علی کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب زیان انه اوجب علیهم نصف الصوت بعد المعونه و انه لیس علی من لم یقم تملم تقم زیعته به معونته نصف الصوت ولا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونه الضیاء و خراجها لا معونه الرجل و عیاله فکتب و قرأ علی ابن مسیار علیه الخمس بعد معونتی و معونت ایاله. پیداست اونا خمس فهمیدن، حضرت هم همون حدیث رو به خمس تفسیر کردن. بنابراین این که بگیم این مقصود اینجا زکات خیلی بعیده دیگه، مقصود خمسه. این موقع نکته اول، اگر مقصود خمس شد، حضرت خمس زمین رو، درآمد زمین رو اینجوری بیان فرمودن، اونی که در درآمد زمین است فهم من لذی اوجب من از زیا و الغلات فی کل عامل، ظاهرش اینه که هر سال باید خمس بده، سالانه از خمس دیگه. اون خمسی که من در آمد زمین واجب میکنم این است که در هر سال مازاده بر معونشونو بدم. پس بنابراین خمس اراضی رو، در آمد اراضی رو سالانه از رجعل کردن. چرا؟ حالا اون اشکالش دیگه، اشکالش همینه که شاید به خاطر اینکه اصلا در آمد اونجا سالانه است. از باب این که میگن موضوع خمس چیست؟ درآمد سالانه. چرا درآمد سالانه؟ خب درآمد که متعلق خمسه، چون لابد به اعتبار معونه است دیگه، چون معونه ازش کسر میشه و معونه سالانه هست، لذا فهمودن سالانه حساب کنید. لذا عرض کردم یکی از ثمرات این که معونه رو سالانه بدونید اینه که خمس سالانه حساب میشه دیگه. اگه معونه رو شهریه میدونستید، بعد هر ماه آدم محاسبه میکرد، معونهشو کسر میکرد، خمس میداد، چون درآمد خمس داره دیگه، استثناء شده ازش معونه. اگه معونه سنه استثناء شده باشه، سالانه باید حساب کنه. اگر معونه روزانه باشه، هر روز باید مازاد بر معونهش خمس بده. پس این که حضرت فرمودن هر سال بدهد، درآمد که ممکنه هر روز باشه، این که گفتن هر سال واجب میکنم، از باب این که معونه استثناء شده، لابد معونه سنوی است که لذا خمس رو سنوی فرمودن بدین. پس نکته اول این روایت ناظر به خمسه. خمس درآمد اراضی ارزت میمونن سال یک بار بدید، توی کل عامل بدید. هر سال یعنی نه اینکه هر روز، که سال یک بار دیگه، که نه ارزت میمونن خمس درآمد اراضی در هر سال یک باره، ولی هر سال باید بدن، اختصاص به امسال نداره. اما خمس از طلا و نقره‌ای که قد حال علیه ملحول معبود به امساله، ولی خمس از درآمد اراضی هر سال باید بدن. این هر سال باید بدن، درآمد که مقید به سال نیست، که اونی که مقید به سال معونه است، لابد معونه سنوی بوده. خب از این جواب دادن، یه جواب همینه که درآمد کشاورزی معمولا سنوی است، چون از باب اینکه درآمد کشاورزی معمولا سالانه است و درآمد وقتی حساب میکنن بعد از کسر مخارج و اینا، سالانه حساب میکنن دیگه. مثلا درآمد کشاورزی که درآمد زمین منهای معونه تحصیله، این معمولا سالانه حساب میشه دیگه. لذا از این باب حضرتون بودن فی کل عامل، یعنی هر سال که درآمدتون سالانه است، سر سال که درآمدتون حاصل میشه، خمسشو بدین دیگه. نه از باب این که معونه کسر شده و معونه سنویان کسر میشه. بنابراین میفهمید. این جواب خیلی واضحه. یه جواب دیگه هم اساسا تو این روایت مقصود از کل عامل این قید موضوع نیست که درآمد سالانه متعلق خمس است. نه. بلکه ظرف جعله. شاهدش هم صدر روایته که در صدر روایت اونجا حضرت یک بار جعل کردن. ولم اوجب ذلك علیهم فی کل آمن ولا اوجب علیهم الا زکات التي فرض الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه. این پیداست این سال مقصود سال ظرف جعله، در همون یک سال جعل شده. در اینجا میفهمن اما بعد فرمودن نسبت به ضعیف ولا زیعتا سوف افسر لك امرها، که فرمودن حکم ضعیف رو بعد میگن، هم حکم ضعیف است دیگه. لذا چون شاهدش هم در داخل روایت همینه، چون اونجا خمس گفته شده، اونجا سنه گفته شده، مقصود ظرف جعله، اینجا هم مقصود ظرف جعله دیگه، واضحه. اصلا ناظر به موضوع نیست که موضوعش درآمد سالانه است. که شما بگید چرا درآمد مقید به سال شده؟ به خاطر اینکه معونه سنوی به حساب میاد. این از این باب نیست. اینم این جوابم جواب خوبیه دیگه، که اینجا کل سنتن ظرف جعله، یعنی برای هر سال جعل کردم. اما کی باید بگه هر سال که میده؟ هم به تعبیر دیگه همیشه در مقابل اون سال، اینجا مثلا همیشه باید بدهد. این که همیشه باید بده معناش اینه که حالا سر سال حساب کنه یا نه ماهیانه حساب کنه، از این رو باید استفاده نمیشه. این فی کل سنته نمیگه درآمد سالانه از زمین متعلق خمس است، فقط همیشه باید خمس زمین رو بدهد، اما مقدارش نصف و سدس. نهد میفهمونه این خیلی، لذا این استدلال تمامی نیست که ما بگیم چون در این روایت فی کل سنته نامده، مقصود این است که معونه سنه باید کسر بشه بعد از کسر معونه خمس داده بشه. این تمام نیست. اما دلیل دیگه که بهش تمسک شده که اون دلیل نقلی است، شاید نه آخه چیزای دیگه، آخه تصریح داره صدرش دیگه، امسال من واجب نمی کنم الا بر زیعه. درسته، یه بار دیگه بخونیم. ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم. پس چی واجب؟ و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الهول ولم اوجب ذالک علیهم. نه نه ببینید، چون ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدمه ولا ربح ربحه و فی تجارت ولا ضیعت الا ضیعت سوف افسرها لک. میخوان بگن در اون سال حضرت خمس فقط بر ابن اون سنه‌ای که گفته شد در امسال، اون امسال ظرف جعله، اون حال علی الهول بر قید موضوعه. اما انما اوجبت علی مفصی سی سنتی هازهی، فهمود در امسال خمسی رو که واجب میکنم در طلا و نقره است، اما در غیر او واجب نمیکنم الا در زیعت سافسر و حالک، که در زیعه هر سال باید بدن. هر سال باید بدن، نه اینکه خمس سالانه است، یعنی همیشه باید، اختصاص به امسال نداره این خمس. ظاهرش اینه. اگر حمله بر زکات شد رو باید کسان از موضوع بحث خارجه. اگر حمله بر خمس هم شد، این فی کل عامن اثبات این که این قید برای موضوع مشکله. اگر اثباتم شد تازه قید برای موضوع این که به لحاظ معونه باشه معلوم نیست، چون از باب اینکه متعارف درآمد کشاورزی سالانه حساب میشه، حضرت فرمودن در درآمد زمین سالانه باید خمسش بوده، نه از باب اینکه چون معونه سنوی ازش کسب میشه، چون درآمد اونجا اصلا سالانه است. لذا خیلی واضح نیست که به این روایت بشه تمسک کرد بگیم که معونه ای که در درآمد از ارباح مثلا استثناء شده معونه سن است. میمونه روایت باب زکات، که این خب دلالتش جای تأمل، واقعا بحث قابل دقتی است. روایت زیادی داریم که فقیر در باب زکات رو وقتی میخوان تعریف کنه، کسی که عرض کنم فقیر بهش زکات میرسه، فهمیده کسی که معونه ایالش رو نداره، معونه سالانه رو، این فقیر. وقت از این روایت استفاده کردن. حالا چجوری استناد میکنن به باب خمس؟ عرض میکنم دو سه تا تقریره. ولی ابتداء این هست که در باب زکات کسی که معونه سنه خودشو نداره فقیر به حساب میاد و میتونه زکات بگیره، و اگر معونه سنه خودشو داشت دیگه زکات نمیتونه بگیره. لذا اگر درآمدی از اموالی که زکاتم بهش تعلق میگیره داشت، باید زکاتشو بده. روایتی که بهش استناد شده متعددن. یه بابی مرحوم شیخ خور باز کردن، باب هشتم از ابواب مستحقین زکات، در کتاب زکات ببینید هم جلد 9 هست دیگه، در چاپای آل بیت جلد 9 است، در اون چاپای قدیمی جلد 6. باب 8 از ابواب مستحقین زکات. باب ان حد الفقر الذي يجوز معه اخذ الزکات ان لا يملك معونه السنه له ولا اياله، مالک نیست فعلا او قوتن. کسی که بالقوه مالک بشه کافی، حرفه‌ای داره، درآمد روزانه داره دیگه، ولو اینکه الان معونه سالی، ولی بالقوه مالکه. کسی که بالفعل و بالقوه مالک نیست، یعنی کارش هم درآمد از کارش هم جواب هزینه‌شو نمیده، یا اصلا کاری نداره، توان کار نداره و امثال اینا. ان حد الفقر الذي يجوز معه اخذ الزکات الا يملك معونه السنه له ولعياله فعلا و قوتن كذل حرفته و صنعه، كذل حرفته و صنعه، یا بالفعل واجده یا بالقوه دیگه، یا درآمدش الان کافیه براش، یا نه اگر الان هم نباشه در طول سال به تدریج درآمدی که کسب میکنه جواب یا معونش رو میده. پس این عنوانی که برای بابخص کردن. روایت متعددی آوردن. روایت اولی روایت از کنم صحیح است دیگه، محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم نبی عن حماد ابن ایسان حریز عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یأخذ الزکات صاحب السبع مئه اذا لم یجد غیره. همون کسی که 700 درهم هم داره الان، این میتونه زکات بگیره. این سبع مئه مقصود درهمه، چون در روایت دیگه تصریح شده. از جمله مثلا ببین روایت ششمی همین باب، نبی عبدالله علیه السلام قال تحل الزکات لمن له سبع مئه درهم اذا لم یکن له حرفه. یأخذ الزکات صاحب السبع مئه اذا لم یجد غیره. اگر غیره، این درآمد دیگه ای نداره، فقط الان یه 700 درهم داره، این میتونه زکات بگیره. این مقدار درآمد بالفعل، ثروت بالفعل، این مانع اخذ زکات نیست. قلت فإن صاحب السبع مئه تجب علیه الزکات. حضرت عرض کردم کسی 700 درهم داشت زکات برش واجبه؟ اگر حضرت فرمودن قال زکات او صدقتون علی ایاله، این اگه میخواد زکاتم بدم اون هزینه ایالشه که میده زکات به حساب میاد. ولای اخوزها، خب میتونه زکات بگیره. فرمودن ولای اخوزها الا ان یکون اذا اعتمد علی السبع مئه، زکات نمیتونه بگیره الا این که اگر بخواد فقط به همین 700 درهمی که داره اتکا کنه، درآمد دیگه هم که نداره، چون گفته شد دیگه اذا لم یجد غیره. کسی که الان 700 درهم داره بیش از اون نداره، یا نه در طول سال 700 درهم درآمدش لازم نیست الان داشته بشه. ان لا یکون اذا اعتمد علی السبع مئه الا، میگن ولا یاخذها، پس زکات لازم نیست بده، زکات رو میتواند بگیرد الا اینکه ان یکون اذا اعتمد لا یاخذها، زکات نگیرد الا ان یکون اذا اعتمد علی السبع مئه انفدها فی اقل من سنته. اگر این 700 درهم درآمد سالش، هزینه سالش رو جواب نمیده، در کم 6 ماه اول تمام میشه، قبل از پایان سال تمام میشه، این میتونه به اندازه جبرانش، به اندازه معونه سنش مازادش رو بگیره. فهازا یأخذها ها بس اوندن ولا تحل الزکات لمن کان محترفن، یعنی حرفه‌ای داشته باشه. و اندهو ما تجب فیه الزکات، کسی که مثلا درآمدی داره که گوسفندی داره که به حد نصاب رسیده، این دیگه حق نداره زکات بگیره. این روایت اول. پس موضوع حضرت فرمودن که کسی که معونه سنه رو نداره، این میتونه زکات بگیره. پس فقیری که فقر، همین بیان مرحوم شیخ قرآن ان حد الفقر الذی یجوز معه اخذ زکات، اینه. چون یکی از موضوعات، یکی از مستحقین زکات فقیر و مسکین هن دیگه. فقیرش رو روایت اینجوری معنا کرده، فرموده کسی که درآمدش کفاف معونه سالش رو نمیده ولی 700 درهم داشته باشه، این زکات میتونه بگیره. بله فقیر رو توضیح میده دیگه، نداره. حالا عرض کردم وقتی فقیر معنا شد میشه چجوری ازش استفاده میکنن. فقیر کسی است که معونه سالشو نداره. حالا ببینیم از این روایت چه استفاده میشه کرد برای کتاب القمص. به دو سه تقریر استفاده کردن. نه دیگه، استثار از فقیر چون اینکه موضوع زکات فقیر، این موضوع این مصداق مصداق فقیره، مصداق ابن السبیل و اینا که نیست، حتما این از باب مصداق فقره دیگه، لذا اینا مفسر فقر قرار دادن. چون مصارف زکات متعددن دیگه، مثلا سبیل الله و ابن السبیل و نمیدونم، این حتما جز مصادیق فقیره دیگه، حضرت فقیر رو دارن توضیح میدن. چون این رو بعد اسم از فقیر برده نشده که بگیم فقر رو دارن توضیح میدن، ولی پیداست ناظر به موضوع فقیره و فقیر رو حضرت دارن تفسیر میکنن. این از خارج معلوم. روایت دیگه ای که باز در همین باب از کمک میکنه به بحث، این روایت البته در سندش بحث است که قابل تصحیحه. بله، روایت هفتمی باب، قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن السائل و عنده قوت یومن. کسی که تکدی میکنه سوال میکنه ولی خرج روزشو داره، ای حل له ان یسأل، جایز سوال کنه. کسی که خرج امروزشو داره میتونه بره کمک بخواد. و اون و ان اوتی شیئا من قبل ان یسأل یحل له ان یقبل، حالا سوال نکرد بهش دادن، کسی که در مزینه امروزشو داره میتونه بگیره صدقه. این پیداست هدیه مقصود نیست دیگه، هدیه که جایزه گرفتنش، پیداست مقصود صدقه است. میگه کسی که درآمد روزشو هزینه روزشو داره، این میتونه صدقه بگیره. اگر سوالم نکرد بهش دادن، حالا منهای سوال حق داره بگیره. قال یأخذ و انته قوت شهر ما یکفیه لسنته، درست؟ کسی که درآمد یک ماهش هم داره برای سالش کفاف نمیده، این میتونه بگیره. من از زکات، از زکات میتونه بگیره. چرا؟ لأنها انما هی من سنت الى سنت، چون زکات سالانه است، وقتی به فقیر میخوام بدن تا سال دیگه که خبری نیست، پس بنابراین میتونن به اندازه جبران فقر سالش بدن. بنابراین اینم یک روایت، لأنها انما هی من سنت الى سنت، چون زکات سنوی است، بنابراین فقیری هم که موضوع زکاته میتونه به اندازه فقر سالانش زکات بگیره. آخه این ممکنه کسی بگه اول الکلام دیگه، به درد باب خمس نمیخوره. کی گفته خمس سنوی است؟ این از سمود این این؟ بله عرض کردم. حالا این هم یه روایت، یه روایت دیگه ای که بله 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 زهر زکات لنام سنت الا سنت، چون زکات سنوی است، بنابراین فقیر در باب زکات هم کسی است که معونه سالشو نداره. درسته. این حالا اونو بعد معنا کرد دیگه، یعنی زکات سنوی است، چون زکات سالی یک باره، بنابراین فقر متناسب با اونم سالانه تعریف میشه. اگر کسی مالیاتی بود که بعد ماهی بار میدادن، معلوم نبود از اون مالیات کسی بتونه هزینه سالشو برداره، ولی کسی که مالیات سالانه میده داره به اندازه‌ای که مازاد بر سنش به اندازه‌ای شده حال مالیات میده. کسی که میگیره کسی است که مال درآمد سالانه نداره. این نوع استدلال روایته، نمیخواد بگه یک سال معینی داره همه اول فروردین کلا بعد زکات بدن. نه، ممکنه سنه کسی حوالان هول در اشخاص مختلف یا مناطق مختلف فرق میکنه. در کشاورزی حالا ممکنه آدم بگه مثلا باز یه مقدار متعین تره، اما نه، ممکنه در بعضی از درآمدهای دیگه ای که زکات بهش تعلق بخواد، کسی به مال تجاری گفت زکات تعلق میگیره. پیداست اینجوری نیست که اونا سال استحصالش برابر باشه، همیشه یه روز باشه. نمیخواد اینو بگن که چون مثلا فرض کنید حاکم در یه روز معین زکات میگیره، از اون زکات بعد مخارج سال فقرا رو تامین بکن. این مقصود نیست. مقصود اینه که وقتی مالیات سالانه شد، قاعدتا مقابلش هم فقر سنویه دیگه. این روایت اینجوری میخواد بفرماید. لذا ناظر به جایی است که مالیات سالانه باشه. خب این اول کلامه که مالیات در خمس سالانه است دیگه. این روایت به درد اونجا نمیخوره. حالا ببینیم تقریراش چجوریه دیگه. روایت دیگه که بهش تمسک کردن، روایت دهمی همین بابه، که البته میگم روایت دیگه هم است، اینا دلالاتش واضح تره. فرمود که سمعت ابا عبدالله محمد ابن محمد المفید، مرحوم مفید در مقنعه نقل میکنه، البته مرسل است، ان یوسف بن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تحرم الزکات علی من عنده قوت السنه، کسی که در هزینه سالشو داره نمیتونه زکات بگیره. و تجب الفطرت علی من عنده قوت السنه، زکات فطرن بر او واجبه. و هیه بله، بقیه شرطی به این باب نداره. پس بنابراین تحرم الزکات علی من عنده قوت السنه، یعنی کسی که قوت السنه نداره میتونه زکات بگیره دیگه. پس در فقیری که موضوع زکات است، فقری که موضوع زکات است، قوت السنه موضوعشه. حالا یه روایت دیگه هم، روایت چند بازم داریم، ولی یه روایت دیگه هم که نسبتاً دلالت واضحی داره، این روایتی است که در باب 28 نقلش کرده مرحوم شیخ خور، باب عدم وجوب استیعاب المستحقین بالاعطاء و التسویه بینهم و استحباب ذلك. این یه بحث دیگری است که آیا زکات بین مستحقین که تقسیم میشه علی السویه باید تقسیم بشه، مثلا به هر کدوم از مستحق، اگه 6 قسمه کاملا به 6 قسم تقسیم بشه، یا نه اگر نصفش هم بدن مثلا به فقرا جایزه. این ایشون استنباطی کردن از روایات اینه که واجب نیست استیعاب مستحقین بالاعطاء، نه استیعاب نه تسویه، میشه همه شو به یه قسم بدی. اگر هم خواستی تقسیم بین اقسام کنی، ممکنه متفاوت تقسیم کنی، به فقرا بیشتر بدی تا مثلا به ابن السبیل، ولی مستحب است که هم استیعاب داشته باشه هم علی السویه باشه. این استنباطی که ایشون کردن، روایاتی رو نقل کردن. یکیش روایت سومی بابه که از ظاهرن حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است، حدیث هم طولانی است، عرض کنم در کتاب کافی نقل کرده و آدرسش هم در کافی جلد 4 دیگه خواستید ببینید. اونجا این روایت مفصل رو نقل کردن، ایشون یه قسمتش رو نقل میکنن. از این نصف، از این یک قسمت هم اونیش که محل بحثه، این قسمته. خب یقسم بینهم فی موازهم یقدر ما یستغنون بهی فی سنتهم بلا ضیق ولا تقدیر. داره که این بین اینها تقسیم میشه و به اندازه‌ای که نسبت به هزینه سالشون مستغنی بشن، نه زیاده روی بکنن و نه اینکه مثلا بهش تنگ دستی بهشون بدن. به اندازه یه زندگی متوسط، مخارج متوسطی که شأنشون هست، از زکات میشه هزینه سالانه شون بهشون بدید. بله، باز زیلش اینطوری داره میگه لا یقسم بینهم بالسویه علی ثمانیه حتی یؤتى اهل کل سهم سمنا. اینطور نیست که بعد 8 قسم بشه به هر کدوم، اینطوری نیست. ولکن یقسمها علی قدر من یحضره من اصناف ثمانیه علی قدر ما یقیم کل صنف منهم به قدر یقدر لسنته یا یقدر لسنته. فهمید اینجوری تقسیم میکنه. همینایی که حاضر فدام، فرض کنید الان زکات حاصل شده، فقرا هستن. بله اینجا به قدر نیست. حالا اگه به قدر باشه که خیلی خوبه، آخه به قدر لسنته هی هم داره، با لام جون نداره. خب پس اونی که یقدر لسنته هی یا یقدر لسنته یا به قدر لسنته هی، اون نسخه ظاهرا واضح تره. نسخه ای که اینجا هست، ببینم اینجا تو حاشیهش هم نداره چیزی که تصحیح کرده باشه، این نسخه اینه یقدر لسنته هی، به طوری که توان بر از کنم هزینه سالش پیدا بکن. پس بنابراین ولکن یقسمها علی قدر من یحضره من اصناف ثمانیه علی قدر ما یقیم کل صنف منهم یقدر لسنته یا به قدر سنته. بنابراین به اندازه میدن، لازم نیست تقسیم علی السویه کنه. اینایی که هستن میتونه به اندازه بهشون بده که هزینه سالشون تامین بشه. این بیان این روایت. اگرچه از کلمه رو باید در باب مستحقین نیست، در باب تفسیر فقر هم نیست، در باب اصل عمود این روایت هم مربوط همین باب 28 است که استیعاب واجب است یا واجب نیست، یا مثلا تسویه واجب است یا واجب نیست. این مربوط به همینه که نه استیعاب واجبه نه تسویه. میتوان از زکات روی به کسانی که حاضرن از مستحقین زکات به اندازه‌ای بدهد که هزینه سالشون تأمین بشه. این موضوع این روایت. حالا این روایت اگر بر فرض بپذیریم که در باب زکات این تمام هست که هر کدوم از اصناف به اندازه هزینه سنش میتونه، بنابراین فقیر هم به اندازه هزینه سنش میتونه بگیره، این که دیگه واضحه. این روایت مناقشه درش نیست که شامل فقیر هم میشه که به فقیر به اندازه هزینه سنش میتونن بدن. پس از نظر روایات و اصطلاح شرعی کسی که معونه سنه خودشو نداره فقیر به حساب میاد، به طوری که میتوانه زکات بگیره. این روایات باب. حال از این چجوری میشه استفاده کنی؟ چند تا تقریر کردم، ببینید این تقریرها رو میپذیرید یا نمیپذیرید. یک تقریری که شده که چی؟ ببینیم روایتو مرسله حماد بخونید، روایتو آدرسش بدید من بخونم. بله روایت هشتم. پیدا کنم کدوم قسمت لیسه. کجای این در باب خمس هست که یک اینجوریه؟ سهمون فلان نداره که اینجور که تقریبا حدیث کامل هم نقصوره چه این چیزی؟ بس این روایت که اینجا با حدیث اول عبد صالح و نصف الخصوم بین اهل بیت فسهم و یتاما مثلا فلان یقصه هم بین هم علی کتاب و سنه کجا داره سنه؟ بله زبیدید فسهم و یتاما هم الى الامام نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته فسهم لیتاما هم و سهم لمساکین هم و سهم لابناء سبیل هم یقسم بین هم علی کتاب و سنه ما یستقون به ایف سنته هم. بله یعنی میخواد بگید اینجا هم هست که به اندازه نیاز سالشون بهشون میدن، ولی این باز این که دلالت کنه برای اینکه مراد از معون و معون سنه است فاصله داره. بله رو درست، یعنی همونی که در باب زکات هست که فقیر میتواند به اندازه معون سنش بگیره، این کسانی که مستحق خمس هم هستن سهم سادات میتونن به اندازه معونه سنشون بگیرن، که فتوا هم همینه دیگه. این روایت دلالتش اینه، میگه به اندازه معونه سنشون میشه بهشون بدی. بله بله عرض کردم این معونه سن است دیگه، این که من خیالم یه چیز دیگه است، میفهمید معونه رو به سنه تفسیر کرده، ما نداریم. بله این که صاحبان خمس میتونن به اندازه معونه سنشون بگیرن، اینم روایت داریم دیگه. بله که به اندازه معونه سنه مستحقین خمس میتونن به اندازه معون سنشون بگیرن، میگن همینطوری که در زکات داره به اندازه معون سنه، در اینجا میتونن به اندازه معون سنشون بگیرن. منتها در اونجا نکته که از این روایت زکات موضوعش فقیره دیگه، فقیر رو به کسی تفسیر کرده که معون سنش رو نداره، فقر اینجوری تعریف شده. اما در اینجا چون موضوعش فقیر نیست، موضوعش یتاما و مساکین و ابناء سبیل و ایناست، عنایت میکنید، لذا تفسیر فقر ازش استفاده نمیشه، ولی از اون روایت تفسیر فقر استفاده میشه، لذا بیشتر میشه در تقریر ازش استفاده کرد. شاید نکته ای که این روایت تمسک نشده اینه، ولی بل در باب زکات، در باب خمس هم در این که مستحقین میتونن به اندازه نیاز سالشون بگیرن روایت داریم، ولی این روایت به درد تفسیر فقر نمیخوره. خب حالا اگر کسی اینو قبول کرد که در روایات فقری که استحقاق برای زکات میاره به کسی به چیزی تعبیر شده بشه، این که انسان فاقد معونه سنش باشه، فقیر کسی است که فاقد معونه سنه باشه. که چی؟ نه اون نیست، اون رفتی به معونه نداره، این روایت به درد اون نه، اونی که ما رو شما یه چیز دیگه میگه روایاتی که میگه معونه کسر میشه مطلق المعونه رو میگه، دلیل داریم اجماع داریم که مازاده بر معونه سنه کسر نمیشه، نسبت به ما قبلش به اطلاق الخمس بعد المعونه تمسک میکنیم. این بیان ایشون بیان خوبی هم بود. عرض کنم خدمتون از این که چی؟ مشکلش همونه دیگه، اگر اجماعی نباشه، اگر تسالم نیت، یعنی تسالم است بر این که مازاده بر سنه رو نمیشه کسر کرد. خب برای شما بگید همچین تسالمی هست، این به درد ما میخوره برای تقیید دیگه. عرض کردم مگر کسی بگه نه من اگه اجماع اقلی هم داشته باشم بهش اکتفا میکنم، فرقش اینه دیگه. بله نه یعنی شما که نمیتونید بگید مازاده بر سنه هم هست، یعنی این تسالمی که رو این هست که مازاده بر سنه نیست، یعنی اونایی هم که فرض کنید ما قبل مفید، شما میگید ما قبل مفید که اجماع نقل این مطلب رو نگفتن، اینا میگفتن که مثلا مازاده بر سنه هم هست، باز تسالمو بیشتر از اینه. نه ممکنه بگه تسالم بر او بیشتر از اینه، لذا شما در او دیگه نمیتونید، شمایی که اجماع رو دارید مناقشه میکنید در اون تسالم که نمیتونید مناقشه کنید. نه من از زمینه ممکنه کسی بگه وفاقی که بر اون طرف بیشتر از این وره، چون همینطور که میگید از زمان مفید شروع شده، ولی اون که میگن سنه ملاکه، ولی اون ورش که مسلمه که کسی نمیتونه بگه معونه تا آخر اون تو کسب بکن، که این مثلا ممکنه همچین حرفی بزنه. علایال مهم نیست، شما خواهد بگید این اجماع بالاخره یه همچین علایال عرض کنم خدمتون. حالا از این روایت چجوری استفاده میشه کرد؟ این روایت در باب فقر در باب زکات بود، چه ربطی داره به باب خمس؟ چند تا تقریر کردن که اینو برن باب خمس. یکی که گفتن اصلا از این روایت باب زکات که میفهمد کسی مأمونه سنشو نداره این میتونه زکات بگیره، اصلا میفهمیم که وقتی شاره میگه مأمونه یعنی مأمونه سنه. اگه گفت کسی مأمونشو داره میتونه نداره میتونه زکات بگیره، داره نمیتونه بگیره، یعنی مأمونه سنه. اصلا یه همچین اصطلاحی رو بگیم مأمونه در اصطلاح شاره یعنی هزینه سال. این که خیلی مشکله چنین استثاری. اگر استثار بکنید نداره، بگید ما از نظر شاره وقتی تتبع میکنیم میفهمیم شاره وقتی میگه مأمونه در اصطلاح شاره مأمونه یعنی مأمونه سنه. کما اینکه ادعا کردن مثل مرحوم های حکیم، مرحوم های خویی و دیگران فهمودن که اصلا در متعارف هم همینه، متعارف مأمونهشو سالانه حساب میکنه. اگه گفتن فلانی مالک مأمونه است یعنی مأمونه سنه، مالک نیست یعنی مأمونه سنه، بگیم شاره هم همینجوریه. بر فرض که اصطلاح عرفی هم اثبات نشه، از روایات باب زکات استفاده کنیم که در اصطلاح شاره مأمونه یعنی مأمونه تو سنه. این خیلی دشواره. بله بله دیگه، وقتی شاره می در اصطلاح شاره وقتی میگن هزینه زندگی یعنی هزینه سالانه. از کجاش میشه؟ اگر گفتن کسی هزینه سالانش رو نداره فقیره، یعنی من هر کجا میگم مأمونه یعنی مأمونه سنه، یعنی مأمونه سنه. خب کسی که اگر ما گفتیم الخمس بعد المعونه یعنی معونت سنه، حالا زیل استروات چون مثلا ممکنه زکات باشه، حالا بیاید شما تو روات خمس ما همین دلیلو داریم الخمس بعد المعونه، بعد معونت هم معونت ایاله هم. چون اونجا مثلا گفته شده که کسی که درآمد سالشو کفاف نمیدونه زکات بگیره، پس معونه یعنی معونت سنه. این که ما اون روایت بله اگه بگید فقیر رو ما میتونیم بگیم در اصطلاح شاره همین بعید نیست که اون میشه تقریرهای بعدی، اما این که ما بگیم اصلا از اون روایت میایم استفاده میکنیم مأمونه همینطوری که در نظر عرف که ادعا شد دیگه، ادعای اول همین بود دیگه که اطلاق مقامی چی میگفتن مرحوم حکیم، میگفتن در نگاه عرف مأمونه یعنی مأمونه سنه، یملک مأمونته یعنی مأمونته سنه، لا یملک مأمونته یعنی مأمونه سنه، درست؟ همینطوری که در نگاه عرف مأمونه یعنی مأمونه سنه، وقتی که میگن کسی مالک مأمونه است یا مالک مأمونه نیست، مازاد بر مأمونه داره، کمتر از مأمونه داره، اینا مقصود مأمونه سنه است. در اصطلاح شرعی هم مأمونه یعنی مأمونه سنه. چرا؟ چون شاره در روایت باب زکات فرموده کسی که نمیتواند مخزینه سالش رو تامین کنه میتونه خمس بگیره، میتونه زکات بگیره. نبود دیگه این روایتی که ما خوندیم که اصطلاح مونتا میگن چون شاره وقتی میخواد فقیر رو معین کنه به کسی تعریف میکنه که مأمونه سنشو نداره، پس وقتی یه جایی در جایی میگه مأمونشو داره یعنی مأمونه سنه رو داره. خب الان اینه که شما در باب فقیر اونجا هم میگید دیگه، حالا ختم یعنی متناسب با شأنش، کسی مأمونه‌شو نداشت، مأمونه متعارفش، کسی مأمونه سنش متعارف و نیازش به حساب میاد، نیازش متعارف اختلاف. حالا شما نگید کسی که پادشاهه، نه آدمایی که هستن. من شما در باب خمس همینو نمیگید، میگید شون متفاوت در باب خمس. چرا زکات هم همینطور؟ حضرت اومده که 700 درهم جواب مأمونه سالشو میده نمیتونه بگیره، نمیده میتونه بگیره. قوت اشرافی نه، زندگی متعارف، شما اشرافیش نکنید. بله روشنه کسی از زکات نمیتونه زندگی اشرافی، ولی نفهمیدم. یعنی ایشون میگن منصرف است مأمونه به مأمونه سنه، انتهای انصراف میکنه. نه احتیاج ندارن اینا بزن میکنن احتیاج، فقط همین میگن اصلا همین رواد منصرفه الخمس بعد المأمونه یعنی مأمونه سنه، احتیاج به این حرفا نیست که بیاد از باب دیگه ای. این روایت که اندهو میخوام بگن ما از این روایت میخوام یه اصطلاح شعری استخراج بکنیم که مأمونه یعنی مأمونت سنه. اگر یه جایی گفتن مأمونه سنه را کسر کن از درآمده، لااقل در باب مالیات ها وقتی صحبت از مأمونه میشه مقصود مأمونه سنه است. این یه تقریر، این تقریر رو انزم یه تقریر قابل دفاعی نیست، خیلی نمیشه ازش دفاع کرد. که ما بگیم از اون ربات استفاده میکنیم که در اصطلاح شارع معونه، لااقل در ابواب مالیات ها مقصود معونه سن است. لذا وقتی فرمود در خمس بعد المعونه اسم مصطلح اشاره اینه. چرا؟ چون در روایات باب زکات چندین روایت است که فرموده فقیری که خرج درآمد سالشو نداره، به خصوص حالا با تعبیر قوت و اینام آمده، این میتونه زکات بگیره، پس مقصود از معونه معونت سن است. این ادعای قابل اثباتی است. اما یه معنای دیگه اینه که بگید نه، ما از اون ربات استفاده میکنیم که کسی که معونه سن نداره در اصطلاح اشاره فقیره. این بعید نیست. چون گفتن اگر کسی، چون داره فقیر رو معنا میکنه دیگه، در بعضی روایات هم واضح بود که فقیری رو که معنا میکنه، میگه اگه درآمد سال درآمدش کفاف مخارج سالشو نمیده این فقیره، موضوع زکاته. پس فقر رو شاره داره معنا میکنه. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ روایت خمسالی مقدمه اول که فقیر در اصطلاح اشاره اینه کسی که معونه سنشو نداره. روایت دوم، مقدمه دوم اینه که گفته شد که الخمس بعد المعونه مفاد عرفیش اینه، یعنی وقتی لازم از خمس بدید که فقیر نشید. ما نمیخوام شما به فقر و عسر بیفتید. اگر فقیر میشید با دادن خمس نه لازم نیست. متحاف متفاهم عرفی اینه. اینم مقدمه دوم که میدونید اون اثبات آخر تو قطار. که از این روایتی همچین بگیم الخمس بعد المعونه متفاهم عرفیش اینه که اگر فقیر نمیشی با دادن خمس، خمس بده. اگر اینو اینجوری معنا کردید میشه مقدمه دوم. شعار فقیر رو که معنا کرده، بعدم فرموده اگر با دادن خمس فقیر نمیشی، خمس بده. بنابراین کسی که معونه سنشو نداره فقیر میشه. مقدمه سوم، الخمس بعد المعونه رو مسلک ایشون مجمله دیگه، چون معونه حتما قید خورده، قید زمانی. اون قید زمانی مبهمه، لذا روایت از ناحیه قید زمانی مجمله، نمیدونی مقصود از معونه چیه. بنابراین یه عام دارید که میگه فی کل معافاد الناس خمس است، یه استثناء دارید که معونه استثناء شده، استثناء مجمله، درست؟ بنابراین نمیدونیم چقدر استثناء شده ازش. وقتی اینجوری شد میدونیم ولی که کسی که معونه سنش رو نداره این از نظر شعار فقیره و لذا این نباید خمس بده. لذا الخمس بعد المعونه این قدرش رو قطعا خارج میکنه. مازاد بر او نمیدونیم خارج شدنه به اطلاق ادله فی کل معافاد الناس. به اون اطلاق تمسک میکنیم و به اون عموم تمسک میکنیم، میگیم هر درآمدی خمس دارد الا اون چیزی که خرج معونه سنه میشه. چرا؟ چون اگر اون مقدار از کنم نسبت به اون مقدارم بخواد خمس بده فقیر میشود. اونی که از روایت میفهمیم اینه که کسی که خمس میده به اندازه‌ای نباید خمس بده، لازم نیست برش خمسی بدهد که موجب فقرش بشه. بله دیگه، نه میگن که اگر، پس معلوم شد دیگه با دوستت مقدمه‌ای که عنایت میکنید، میگن روایتی که میگه الخمس بعد المعونه مفادش اجمال داره از ناحیه زمان که مقصود معونه روز، هفته، سال، ماه، مجمله، درست؟ یه عامی هم داریم، یه اطلاقی هم داریم، عمومی اطلاقی داریم که مثلا عموم داریم که کل معافاد الناس الخمس بعد المعونه. نمیدونیم معونه این مخصص منفصل یا متصل، این مجمله، به خصوص که منفصل هم هست دیگه. منفصل که بود در اجمال مازاده بر قدر متیقنش میشه تمسک به عام کرد. قدر متیقنی که در معونه داره الخمس بعد المعونه، معونه سن است. اینو از کجا میگید؟ میگید به خاطر اینکه شعار کسی که معونه سنشو نداره فقیر به حساب میاره. مفاد ادله خمس هم اینه که به گونه ای بعد خمس بدی که فقیر نشی. پس اگه معونه سنتو نداری قطعا لازم نیست بدی الخمس بعد المعونه. یعنی اگه کسی خمس بده فقیر میشه، لازم نیست خمس بده. پس مسلم کسی که معونه سنش رو نداره لازم نیست خمس بده بعد از معونه سن. این استفاده، میگن این مقداری که ما به روایت نسبت میدیم، یعنی روایتی که میگه الخمس بعد المعونه، یه قدر متیقن براش درست میکنیم، نه اینکه از اجمال بیرون میاد. ادعا نمیکنن که با تفسیر فقر در روایات زکات این روایت الخمس بعد المعونه از اجمال بیرون میاد، میگیم مراد از معونه معونه سن است. میگن نه، میگیم چون شعار کسی که درآمد سالو نداره فقیر حساب کرده، قطعاً کسی که معونش درآمدش به معونه سالش کفاف نمیده، این از نظر شعار خمس برش واجب نیست. این مقدار رو از این روایت میفهمیم. اما کسی که نه، اگر بخواد خمس بده معونه 5 سال آینده‌ش رو نداره، مثلا بخواد جهیزیه بخره نمیتونه 5 سال آینده بخره، اینو ما دلیل نداریم استثناء کنیم. بنابراین در اینجا تمسک میکنیم به عموم فی کل معافاد الناس الخمس. این تقریر دوم. این دو ست مقدمه داره که عرض کردم. اگه کسی مقدمه هاشو قبول کرد نعمل وفاق اناعت میکنید. بنابراین دیگه نمیگیم معونه در اصطلاح اشاره یعنی معونه سنه، میگیم کسی که معونه سنش رو نداره از نظر اشاره فقیر است. یک الخمس بعد المعونه مفاد عرفیش اینه، یعنی نمیخوام شما فقیر بشید به اسرت در زندگیتون بیفتید اگر خمس بدید به بله، یعنی قطعا اینه، این مقدارش شامل میشه. یعنی الخمس بعد المعونه کسی رو که فقیر میشه از نظر شارع در اصطلاح شرعی خمس بده فقیر میشه، به این لازم نیست خمس بده. نه از الخمس بعد المعونه یعنی فقیرم میشه، اینه فقیر اصطلاحی یعنی معونه سنه را ندارد. اول کلام این مثل هم ادعاست دیگه. ما یه الخمس بعد المعونه داریم که میگید مجمله، فرض اینه. یه بار شما میگید نه الخمس بعد المعونه مجمل نیست اصلا. چرا؟ به چه دلیل؟ نه میگه به چی تمسک میکنیم؟ نه دیگه به اطلاق دلیل تمسک میکنیم که کل معافاد الناس الخمس. دلیل استثنام که مجمله؟ بله؟ نه میگه نه. چرا دیگه؟ خب این مفاد چیه؟ این قدر متیقن از استثناست. یه اطلاقی اون برداریم یا عمومی داریم فی کل ما افاد نام نسال خمس. نه ها نه اون سخن دیگر ایستا. نه این که باید خمس بدهد معلومه دیگه. کسی که نه خب اون یه چیز دیگر ایست دیگه. اگه ما باشیم و این ممکنه کسی همینو بگه، بگه بله معونه سنه رو نمیتونه استثنا کنه. میخوان چی بگن اینجا میخوان اینو بگن، میخوان بگن الخمس بعد المعونه اون قدر متیقن الخمس بعد المعونه کسی است که معونه سالش رو کسی که معونه سالش رو ندارد معون. کسی که اگر معونه سالش اگر کسی که به تعبیر دیگه کسی که اگر خمس بدهد فقیر عرفی میشود، فقیر شرعی میشه، کفاف سالانش رو نداره، این لازم نیست خمس بده. بله نه حالا میگن اگر اینو قابل جواب دادنه، میگن اگر گفتید الخمس بعد المعونه که مال همه است، مقدارش از اونجا ما استثنا کردیم. حالا عیال نهایت کردید دیگه، اجمالشو نمیخوان رفع کنن، نمیخوان اجمالشو رفع کنن، از کنم اجمالشو نمیخوان رفع کنن، نه معونه اجمالشو نمیخواد رفع کنه، میخواد به کسی که معونه سنشو نداره لازم نیست خمس بده. اینو میخواد بگه مازاده بر معونه سن از خمس، این مقدار قدر متیقن الخمس بعد به این تقریر. حالا یه تقریر دیگه هم دارن که ببینیم، این تقریر ما از کردم مناقشش همون مقدمه است دیگه که به راحتی آدم اثبات نمیتونه بکنه. چی؟